بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث بسیار مهم ما در سلسله کلیدهای خوشبختی بحث استقامت بود. درباره این موضوع بسیار مهم در جلسه گذشته برای تشخیص جایگاهش سه تصویر رو از زندگی انسانها عرض کردیم و جنبندی بحث گذشته ما این شد که دستیابی به هر کمالی، چه کمال مطلق و چه کمالات جزئی و میانی برای انسانها، امکان پذیر نیست مگر با پایداری و استقامت. و اصلا راه کمال و دستیابی به کمالات از متن دشواری ها و مشکلات و سختی ها و چالش ها عبور میکنه. این خواست الهیست، حکمت الهیست و اصلا اینگونه مسیر زندگی انسانها طراحی شده. خب بنابراین هست که ما در این جلسه بحثی رو درباره راه‌های رسیدن به استقامت عرض کنیم. به نظرم میرسه لازم هست قبل از اینکه ما وارد این بحث بسیار مهم و کاربردی بشیم که طبعا برای جوانهای عزیز ما توجه به این قسمت بحث و عملیاتی کردن او خیلی مهمه و از اهمیت بالایی برخوردار هست، به دو سه نکته هم اشاره سریعی داشته باشیم. یکی این که چه در دستیابی به هدفها و چه در نگاه داشت اونها، در هر دو ما نیازمند به استقامت هستیم. شما به هر هدفی که دست پیدا کنید در این دنیا، با توجه به مسیری که توی زندگی انسانها هست و فراز و فرودهایی که هست و آفتهایی که هست و درگیریهایی که وجود داره، موانعی که هست، به هر قسمت از هدفی که دست پیدا کنید، اونجا یکی از کارهای جدید شما میشه نگهداری اون موفقیت به دست آمده تا اون رو زیرساز قرار بدید و پیش نیاز برای دستیابی به موفقیت مرحله بعدی. خیلی وقتها نگه داشتن مقصد به دست آمده از رسیدن به او دشوارتره. در عملیات‌های نظامی در سالهای دفاع مقدس این رو بچه های عزیز رزمنده ما خیلی ازش صحبت میکردن که یه وقت ما حمله میکردیم، عملیاتی رو انجام میدادیم که یک هدفی به دست بیاد، بهش هم میرسیدیم، دشمن رو از اون سنگرها عقب میراندیم. تازه اونجا رو که میگرفتیم اول درگیری های جدی بود، پاتک ها و ضد حمله های بسیار سنگین. لذا نگه داشتن اون هدف به دست آمده خیلی وقتا به مراتب سخت تره از رسیدن بهش. خب این یک نکته که باید به خاطر بسپاریم که استقامت هم در رسیدن به هدف ها هم در نگاهداری موفقیت های به دست آمده حرف اول رو میزنه. نکته دومی که خوبه بهش توجهی پیدا کنیم استقامت فردی و جمعی است. ما در جلسه گذشته بیشتر تأکیدمون روی استقامت فردی بود و اینکه انسان‌ها برای دستیابی به آرزوهاشون لازم هست که تن به پایداری و استقامت بدن. حالا عرض می‌کنیم نه تنها استقامت در رسیدن اشخاص به آرزوهاشون و به کمالاتشون حرف اول رو می‌زنه، بلکه برای امت‌ها و جوامع و کشورها هم باز مسئله استقامته که حرف اول رو میزنه، برای اینکه یه جامعه ای به استقلال برسه، به خودکفایی برسه، به عزت علمی برسه، به شوکت اقتصادی برسه، به رفاه مادی برسه، به فتح قله‌های دانش دست پیدا بکنه، خیلی باید تلاش کنن. تلاش جمعی و مقاومت جمعی و استقامت گروهی میخواد. اگر آرمان‌ها رو از این هم بالاتر ببریم باز کار سخت در میشه. اگر یه جامعه ای مثلا آرمان خودش رو دستیابی به اوج معنویت قرار بده، به قرب الهی قرار بده، مثل هدفی که جامعه اسلامی عزیز ما این رو بر خودش هدف گیری کرده، اگر یه جامعه بخواد پرچم خوشبختی همه بشریت رو آرمانش رو به دست بگیره، خودش رو منتظران ظهور اون شخصیت و حقیقتی معرفی کنه که با آمدن او بناست تمام جامعه جهانی به عدالت و به سعادت و به معنویت و به بندگی خدا برسن، خب دیگه خیلی باید بیشتر از اینها استقامت کنه، چون هرچی یه هدف رو شما بالاتر بگیرید راه دشوارتر و به همون نسبت موانع بیشتر، به همون نسبت هم باید استقامت روندگان اون راه و اون مقصد بیشتر بشه. خب غرض جوامع هم برای اینکه به آرزوها و خواسته ها و هدفهای خودشون برسن باید استقامت کنن، تا این استقامت گروهی است. یه عده زیادی از اونها باید جانانه وایسن مقاومت کنن. خب شما خوب مطلعید و مطالعه فرمودید که همین ایران عزیز ما طی سالهای گذشته به کامیابی بزرگی مثل پیروزی سال 57 مثلا دست پیدا کرد. شما ببینید پشت صحنه این پیروزی بزرگ چه مقاومت هایی بوده، چه فرزندانی از این ملت عزیز تحمل زندان ها، شکنجه ها، رنج ها، محرومیت ها رو کردند تا این اتفاق بزرگ افتاده. رجل بزرگ و بلند نظر و با یک روح با عظمتی مثل امام راحل عظیم الشأن ما چقدر استقامت کرده و مبارزه کرده و یارانشون چقدر مقاومت کردن تا این شیرینی بسیار بزرگ کام ملت عزیز ما رو شیرین کرد. بعدش در نگهداری انقلابی که برای ما عزت آورد، استقلال سیاسی آورد، عظمت در پیش چشم جهانیان آورد، یه مانع بسیار بزرگ کامیابی و خوشبختی ملت رو مثل رژیم ستمشاهی از سر راه برداشت. خب این موفقیت ها بعد نگهداریش ته این سالهای گذشته چقدر رنج برده، چقدر زحمت همراه خودش داشته، چه پایداری های رهبری عالی قدر ما، چه پایداری های ملت عزیز ما در صحنه های گوناگونی که حضور به هم رسوندن و مقاومت کردن. خب بالاخره روز به روز هم داره نتایج شیرین این پایداری ها رو بیشتر از گذشته دریافت میکنن. حالا ملت عزیز ما برای آینده راه خودش فتح قله های بلندی رو پیش بینی کرده. این چشمانداز 20 ساله نظام اسلامی که طراحی شده و به وسیله رهبری به همه دستگاه ها ابلاغ شده که ما طی 20 سال آینده نشون میده که باید در چه جایگاه و موقعیتی در منطقه خودمون قرار داشته باشیم، در چه سطحی از نظر علمی، در چه سطحی از نظر سیاسی، از نظر اجتماعی و اقتصادی و امثال اینها. خب این یک آرزوست الان برای ملت ما تو این مرحله. خب رسیدن به این آرزو مقاومت جمعی و استقامت گروهی ملت ما رو میخواد، یعنی یه عزم ملی میخواد. برای ادامه این راه هم استقامت بیشتری میخواییم. تمام ملت‌های کامیاب دنیا رو که حالا در هر زمینه‌ای به موفقیت‌هایی رسیدن شما مطالعه می‌کنید، ببینید پشت سر اون موفقیت‌هاشون استقامت‌های بزرگ بوده. نسل‌هایی استقامت کردند، زحمت کشیدن، کار کردند، تلاش کردند. بعد ما حالا اسم اون کشور رو می‌بریم و از موفقیت‌هاش و از درخششش در عرصه مثلا علمی، صنعتی و امثال اینها نام می‌بریم، اما نمی‌گیم پشت سر این چند نسل دست به دست هم دادن و سخت کار کردن و تلاش کردن تو آزمایشگاهاشون، تو کارگاهاشون و خیلی سختی ها رو بر خودشون هموار کردن. هیچ وقت با صرف آرزوهای بزرگ ملتی به جایی نمیرسه، چنان که شخصی به جایی نمیرسه. حالا هرچی ما میخواییم آرزوهای بزرگ داشته باشیم، آرزوهای بزرگ داشتن وقتی ارزشه که کار فراوان کردن و استقامت زیاد داشتن، اون وقته که بله آرزوهای بزرگ ارزشمند هستن، ولی صرف اینکه ما بشینیم آرزوهای بزرگ داشته باشیم با آرزو کردن که کسی به جایی نرسیده. خب این هم یک نکته. البته استقامت جمعی سخت‌تره از استقامت فردی که پیامبر عظیم الشأن ما فرمودند این آیه سوره مبارکه هود فرمودند منو پیر کرد. اون آیه خطاب به پیغمبر اکرم فرمان رسیده که واستقم کما امرت و من تاب معک، تو همچنان که بهت فرمان دادیم استقامت کن و همه کسانی که با تو همراه شدن اونام باید استقامت کنن. فرمود خب استقامت کردن خود من برام آسانه، تا به استقامت واداشتن امت، یکی همه اینا رو بیاری به میدان کار و تلاش و کوشش و همت ورزیدن و تحمل سختی ها و جنگ ها و شهادت ها و امثال اینها. خیلی کار سختی سزا. فرمود این آیه منو پیر کرد، چون باید همه رو همراه خودم می آوردم. استقامت جمعی به همین نسبت کارش سخت‌تر و دشوارتر است. ولی در هر صورت همیشه فاتح قله‌های موفقیت در تاریخ افراد دارای استقامت و ملت‌های دارای استقامت بالا بودند و هستند و خواهند بود. ما باید این وسط تکلیف خودمون رو مشخص کنیم، جزء کدوم ها میخواییم باشیم، جزء اونهایی که میخواییم به قله های موفقیت برسیم. خیلی خوب، باید وایسیم، باید مقاومت کنیم، باید کار کنیم، باید سختی هایی رو بر خودمون هموار کنیم تا برسیم، و الا با خوشگذرانی و با افتادن دنبال کامرانی های نفسانی و با ولنگاری و تنبلی و امثال اینها هیچ ملتی به جایی نرسیده که ما دومیش بخواییم باشیم. نه، این خبرها نیست. فقط با تلاش و کوشش و زحمت و استقامت میشه به اون موفقیت ها دست پیدا کرد که این میاد به ملت ما و به جوانهای عزیز ما که بالاخره از تبار این مجاهدان و شهدا و شخصیت های رشید بزرگی مثل سید الشهدا علیه السلام و زینب کبرا و اولیای خدا هستند، بهشون میاد که با یک چنین فرهنگی بتونن انشاءالله استقامت کنن و به اون هدفهای بسیار بزرگ دست پیدا کنن. بسیار خوب، میریم سراغ اون نکته بسیار مهم. حالا که معلوم شده اگر میخواییم به جایی برسیم چاره ای جز استقامت نداریم، باید پایداری کنیم، مقاومت کنیم. حالا که این مسئله معلوم شده، حالا باید ببینیم که چطور ما به این فضیلت بزرگ برسیم. ببینید، استقامت داشتن یک ویژگی است، یه فضیلت، یه روحیه است، یه ملکه است. اینو باید بهش رسید. برای رسیدن به خود استقامت باید کار کنیم، تلاش کنیم، بازم استقامت داشته باشیم تا به خود استقامت بتونیم برسیم و بتونیم پایداری کنیم. این یک روحیه است، یک ویژگی شخصیتی است، حالا هم در مورد افراد هم در مورد ملت. حالا در اون بحث اینکه چگونه ما باید به استقامت ملی رو بهش بپردازیم و افزایش بدیم، همین الگویی رو که من برای فرد الان تبیین میکنم، شما همین الگو رو تأمین بدید برای حرکت اجتماعی. باز مدل استقامت گروهی و اجتماعی به دست میاد، اونجا هم همینه، مسئله فرقی نمیکنه. خب، ما شروع میکنیم به بیان اون راههایی که به ما کمک میکنه که استقامت ما افزایش پیدا بکنه، بلکه ما به این فضیلت بزرگ انشالله دست پیدا کنیم. نکته اول و راه اول توجه به اون بحث مقدماتی است که ما جلسه گذشته داشتیم، یعنی واقع بین باشیم، واقع بینی. این واقعیتی رو که خدای متعال بر اساس حکمت خودش در متن زندگی ما انسانها قرار داده، این رو باید قبول کنیم، بپذیریمش که نمیشه ما به سعادت و خوشبختی، چه ابدی چه دنیاییش، دست پیدا بکنیم مگر با تحمل سختی ها و رنج ها و با قبول یک سلسله محدودیت ها و با ایجاد درگیری با موانع و وارد کارزار شدن. این واقعیت رو بپذیریم. پس هر چقدر انسان این رو بیشتر باور کنه، قبول کنیم به صورت یک اصل عمومی، کار ما در مراحل بعدی البته آسان‌تر خواهد شد. و این که من در اول بحثم اون تصویر رو برای شما ارائه کردم، خواستم بگم واقع بین باشید. بالاخره فتح قله‌های موفقیت از متن این راه‌های پرپیچ و خم و سخت و باریک و خطرناک و اینها میگذره دیگه. بسم الله، میخواید وارد این میدان بشید، میخواید به اون موفقیت‌ها برسید، اول این رو به خودتون بقبولونید، به جهت نظری این رو باورش کنیم و این رو بپذیریم. این پذیرش این واقعیت خودش قدم اوله. قدم دوم و گام بعدی که به ما کمک میکنه برای پایداری و مقاومت، عبارت است از انتخاب هدفهای روشن و واضح و تقسیم اونها به هدفهای میانی و هدفهای کوتاه. این از اون نکات بسیار مهمه. یک مثال، جناب‌عالی پذیرفتید این واقعیت رو که اگر بخواید یک شخصیت دانشوری بشید، نیاز دارید به تحمل بالاخره سختی ها و رنج ها و باید کار فکری، کار مطالعاتی وسیع، باید بالاخره به لوازم این مسئله ما ملتزم باشیم. اینو قبول کردید. حالا نکته بعدی اینه که شما در این مسیر حرکت تکاملی علمی خودتون باید هدف گذاری کنید، باید هدفها رو انتخاب کنید. خب به طور کلی بگیم من میخوام یک دانشمند برجسته‌ای بشم، یه جوان عزیزی مثلا اینو بگه، البته آرزو بر جوان عیب نیست، اما اگه صرف این که یک هدف خیلی کلی بگه این کفایت نمیکنه که. این هدف عمومی رو باید اولا واضح و شفافش کنه، تبیینش کنه. خب حالا زمانه ما رشته های علمی متنوع، عرصه های علمی متنوع، خب بعد ببینه اولا الان تو چه مرحله قرار گرفته و بعد پیش روی او چه منازل دیگه قرار میگیره، اوجش کجاست، اون رو جهتگیری کنه، بعد هدفهای میانیش رو طراحی کنه. مثلا رسیدن به دکترای تخصصی مثلا در فلان رشته میشه هدف میانی، بعد پایین تر از او مثلا گرفتن کارشناسی ارشد مثلا توی همون رشته است. به عنوان مثال عرض میکنم. خب باید پیش روی خودش اینا رو واضح کنه، تبیینش کنه. هر چه که هدفها شفافتر و واضحتر و روشنتر باشند، مقاومت ما و استقامت ما برای رسیدن به اونها بیشتر میشه. با یک هدف مبهم ما نمیتونیم مقاومت کنیم و ضریب مقاومت و پایداری و استقامت ما پایین میاد به شکل طبیعی. خب این با اندیشه به دست میاد، یعنی برای رسیدن به اون وضوح در هدفها و مشخص کردن اونها و تقسیم کردن اونها به هدفهای کوتاه و هدفهای میانی و هدفهای بلند، لازم هست که ما در این باره اندیشه کنیم، فکر خودمون رو به کار بندازیم و در اطراف هدفها بشینیم مطالعه کنیم و بررسی کنیم. هرچی این بررسی ها و مطالعات دقیق تر باشه، اون هدف رو پیش روی ما واضح تر، پررنگ تر و روشن تر خواهد کرد. و در کنار این مسئله نکته مهم بعدی هست که مطرح میشه. حالا ما هدفمون رو انتخاب کردیم، اون هدف محوری، هدفهای میانی رو هم بهش توجه پیدا کردیم و اولین منزلی رو هم که باید بهش برسیم مشخص کردیم در رسیدن به اون قله مرتفع. حالا معلوم شد که اولین منزل مثلا در کجا قرار گرفته، ما حالا باید اون رو جهتگیری کنیم، در ضمن اون هدف بزرگ به این سمت حرکت کنیم. خب اینجا کار دیگه‌ای که بلافاصله ما باید انجام بدیم که این هم مقاومت ما رو افزایش میده، عبارت است از بالا گرفتن هدف، یعنی همون چیزی که ازش تعبیر میکنیم به همت، همت داشتن. شما در هر مسیری که میخواید حرکت کنید، سعی کنید بالاترین نقطه رو هدف گیری کنید، اونگاه حرکت کنید. این انتخاب آخرین نقطه از هر هدفی، انتخاب اون اوج، سوخت شما رو در مسیر تأمین خواهد کرد. درست مثل جمعی که عازم کوهنوردی هستن، حالا تو همین مثال عمومی ما که مثال کوه هست و رفتن بالا و فتح قله و اینهاست، یه عده‌ای حرکت میکنن، میان در آستانه یک قله قرار میگیرن، قصدشون اینه که قله رو بالا برن. پایین همین قله اگر بین اینها صحبت بشه و معلوم بشه هر کدوم تا کجا رو میخوان پیش برن، از همونجا شما میتونید حدس بزنید هر کسی تا کجا میتونه مقاومت کنه و سختی های این سربالایی رفتن و تحمل مشکلات راه رو داشته باشه. از همونجا میشه حدس زد. اون کسانی که همون پایین ازشون میپرسید شما میخواید چیکار کنید، میگن ما میخواییم قله رو فتح کنیم، خودمون هم آماده کردیم، ورزش هم کردیم، به براق سرحال و مهیا، ما تا قله رو فتح نکنیم دست بر نمیداریم. اینها همون گروهی هن که یا قله رو فتح میکنن یا در آستانه اون فتح بزرگ قرار میگیرن. درست مثل کسی که عالی ترین نمره رو در تحصیل خودش، در همین سال تحصیلی خودش جهت گیری میکنه، هدف گیری میکنه، حالا اگر مثلا 20 نشه دیگه 18 و 19 مثلا دیگه از حالا معلومه که برای او خواهد بود. پس انتخاب اون اوج به ما سوخت میده و کمک میکنه و انرژی میده که ما بتونیم تکاپو کنیم و تلاش کنیم برای رسیدن. اون کسی هم که همون پایین به شما گفته نه ما حالشو نداریم، حالا داریم میایم ببینیم چی میشه، دوست داریم مثلا قله رو فتح کنیم اما بعید میدونیم موفق بشیم، ما خیلی هنر کنیم تا فلان منزل رو بتونیم بیایم، از همون اول یه همچین حرفی رو میزنه، شما مطمئن باشید در آستانه همون جایی که اسمشو برده، همون منزل اول یا دوم، این سوختش دوام خواهد شد، سوخت روحی و روانیش. یعنی همونجا که میرسه دیگه میشینه، دیگه میگه من حالی ندارم، دیگه تحملشو ندارم. این رو که عرض میکنم ما تجربه کردیم در کوهنوردی های جمعی که با بچه ها و با جوان ها و اینها رفتیم، اینها رو دیدیم. کسایی که به کمتر از فتح قله فکر کردن هیچ وقت به قله نرسیدن، مگر اینکه استثناءن وسط راه تصمیمشون عوض بشه و مصمم بشن. و به این ترتیب همیشه هدفها سوخت انسان رو تأمین میکنه در راه و پایداری انسان رو برای تحمل مشکلات و سختی ها افزایش میده. همه هدفها اینجوریست که دارم میگم ها، این بحثا بحثای عمومی و قاعده است، فرق نمیکنه در هدفهای اقتصادی، هدفهای علمی، هدفهای معنوی، این بحثا با همدیگه هیچ تفاوتی نداره. نکته بعدی عبارت است از پیدا کردن راه درست و دقیق رسیدن به هدف. ممکنه شما هدفگیری خوب انجام داده باشید، با همت بلند هم انتخاب کرده باشید، اما اینکه کافی نیست. در اطرافش هم مطالعه کردید، هدف هم خیلی براتون پر رنگ و پر جاذبه اون بالا قرار گرفته، شما رو دعوت میکنه، میگه بیا تحمل کن، راه بیا، خیلی کار جلو رفته، اما اینکه کافی نیست. دیگه چی میخواییم برای اینکه بتونیم پایداری کنیم و مقاومت کنیم و با موانع درگیر بشیم؟ چیز دیگه‌ای که فوری بهش نیازمند هستیم نقشه است، روشه. خب چجوری حالا به اون هدف باید برسیم؟ به همین هدف کوتاه از چه راهی باید برسیم؟ به اون هدف میانی از چه راهی باید برسیم؟ چه لوازمی برای رسیدن به اون هدف ما لازم داریم؟ چه چیزهایی میخواییم؟ پس هم کشف روش ها، مطالعه روش ها درباره هر هدفی، هم فراهم کردن اون وسائل و توشه‌ای که انسان لازم داره برای اینکه به اونجا برسه. خب شما کم ندارید آدم‌هایی رو که هدف‌های بزرگ و بلند و خوبی رو انتخاب کردن، هدف‌های میانی و کوتاه مدت هم برای خودشون تعریف کردن، اما به خاطر اشتباه در روش نرسیدن، ناکام موندن و وسطای راه خسته شدن، مقاومتشون گرفته شد. مگه میشه انسان بدون کشف روش درست انجام هر کاری در انجام اون کار موفق بشه؟ ممکنه هم موفق بشه، ولی احتمالش کمه و با سختی های خیلی زیاد. خب نکته بعدی هم فراهم کردن اون توشه مناسبه برای هر راهی است. شما میخواید به این هدف برسید، به این سری امکانات مثلا نیازمند هستید، این جور وسایل رو لازم داره. کسی میخواد از یه صخره ای بره، خب بالاخره باید وسایل صخره نوردی رو همراه خودش کنه، بالاخره باید برای راه یه غذایی، آبی، تو همین کوهنوردی های معمولی باید یه چیزای اینجوری رو بر خودش فراهم بکنه دیگه تا بتونه پیش بره. در همه هدف ها باز این مسئله برقرار هست. نکته بعدی که این هم نکته بسیار مهمی است، بعد از اینکه حالا این شخص برنامه ریزی کرده، طراحی کرده، راه رو هم به دست آورده، عبارت است از اعتدال در حرکت. اعتدال یکی دیگه از اون نکته های مهمی است که مقاومت ما رو و استقامت ما رو افزایش میده. اعتدال که میگیم یعنی نه کند نه تند، نه افراط نه تفرید. اونایی که خیلی آرام و آهسته حرکت میکنن، اینها مقاومتشون کم میشه. اونایی هم که خیلی تند و پرشتاب و با عجله حرکت میکنن، اینا هم به زودی زمینگیر میشن. رهروان است که آهسته، البته بگیم معتدل، نه آهسته یعنی خیلی یواش، آهسته و پیوسته رود. یعنی میخوایم پیوسته بریم و مقاومت کنیم، باید بالاخره معتدل حرکت کنیم. دقت فرمودید؟ بله، این شطوره که شبانه روز میتونه حرکت کنه چون معتدل گام برمیداره. اسب نه، یه اسب تیزتک یه راهی رو خیلی پرشتاب میره ولی بعدش از نفس میفته، اما اون شطور هست که همینجور میره، شب و روز در حال راه رفتن و در حال حرکته، نه عجله و شتاب و نه کندی و آهستگی بیش از حد، با وقار، با متانت و با حرکت معتدل ما میتونیم به هدفهامون برسیم. دیدید بعضی ها رو مثلا میخوان توی کنکور موفق بشن یا توی یک هدف تحصیلی و علمی مثلا موفق بشن، چقدر شتاب میکنن، عجله میکنن، خودشون رو خیلی زود خسته میکنن، از کار میندازن. اینا کسانی هستند که اصلا به هدفشون نمیرسن. بعضیا میبینید که برعکس اینا کاملا بیخیال، خب حالا وقت داریم و حالا یه کاریش میکنیم و دقت میفرمایید، همینجور آهسته آهسته مطالعه میکنن. اون اولیه به خاطر اون شتاب زیاد تا حالا 5 بار کل کتاباشو بیچاره مطالعه کرده، اما بعد نگاه میکنه میبینه هیچی تو ذهنش نیست، آماده نیست، اون پرشتاب رفته، سرعت زیادی نفسشو گرفته و نتیجه لازم رو نگرفته. این دیگری هم که همجور آهسته آهسته خیلی آرام داره میره، حالا رسیده به نزدیک ایام اون امتحان، یه دفعه میبینه از این کتابهایی که باید مطالعه میکرد، حالا مثلا 20 تا باید عنوان کتاب رو مطالعه میکرد، تازه 5 تاش رو موفق شده، خب 15 تاش مونده. خب اون آخر سر ممکنه یه شتابی بگیره، ولی اون هم چندان موفق نخواهد شد. اون کسی که با برنامه‌ریزی معتدل راه خودش رو به سوی هدف پیش میگیره، نه شتاب و سرعت و عجله که از شیطانه. شیطان برای اینکه گاهی ما رو زمینگیر کنه و استقامتمون رو کم کنه که ببریم و زمینگیر بشیم، در مسیر هدف ها ما رو یه دفعه بهمون عجله میده، مثل اینکه ایشون امشب باید در زمره اولیاء خدا قرار بگیرن، از سر شب مثلا شروع کرده به ذکر و دعا و مناجات و تسبیح و تقدیس الهی و اشک و چه و اینها، تا نزدیک صبح، صبح هم همین وسط الهی العف گفتنش خوابش میبره و نماز واجبش ازش فوت میشه. وقت شیطان وای میسته کناری میخنده، میگه ببین تو زیادی عجله کردی. میگن العجلتو من الشیطان و الاناعتو من الرحمن، حرکت حساب شده به اندازه و معتدل، چه در هدفهای معنوی چه در هدفهای مادی، این هم به ما کمک خواهد کرد. خیلی خوب، این چند راه رو به خاطر بسپارید و در مورد هدفهای گوناگون و آرزوهایی که در زندگی دارید بشینید اینها رو عملیاتی کنید، بعد ببینید مثلا در هدف گیری هاتون چه کار کردید، در کشف روش ها چقدر موفق بودید، در نوع حرکتتون چگونه حرکت کردید. انشالله تا نوبت آینده که بحث ما بقیه راه های رسیدن به پایداری و استقامت بالاست، انشالله در این زمینه قدم های خوبی رو برداشته باشید. خدای متعال به همه ملت ما، جوان های ما، به آحادشون و به جمعشون استقامت بالا در راه هدف های بسیار بزرگ رو کرامت بفرماید انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.